توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
هست. این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد همین بعد میریم
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. هموطنان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. خوش اومدید به رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. من امین حسین راسخ هستم و به همتون خوش اومد میگم. خب امروز میلاد حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام هست. میلاد پیامبر مهربانی رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند به ویژه هموطنان مسیحی تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. با افتخار خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میخوایم درباره موضوع افزایش سن بازنشستگی صحبت بکنیم که دولت در لایحه بودجه 1401 دیده که به مدت 2 سال سن بازنشستگی رو بالا برده در صندوق‌های مختلف که به اون خواهیم پرداخت. ببینیم با چه هدف این اتفاق افتاده، آیا شدنی هست یا خیر این کار سابقه داشته، پیشتر هم اتفاق افتاده اما توفیق نبوده که این اتفاق رخ بده، یعنی بیاد سن بازنشستگی افزایش پیدا کنه. نمیدونم شرایط اقتصادی و شغلی کشور چگونه است، اگر حتی این موضوع رو اختیاری بکنن آیا کسی حاضر هست به جای مثلا 25 سال 27 سال خدمت کنه یا به جای 30 سال 32 سال خدمت بکنه یا نه. اینکه چرا همچین تصمیمی در لایحه بودجه 1401 گرفته شده پرسشی است که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت و ارزیابی خواهیم کرد که آیا به تصویب مجلس خواهد رسید یا خیر. با ما همراه باشید. شما هم اگر شنونده برنامه هستید به ما پیام بدید به سامانه پیام کوتاه ما 30010 35 یا تلفن ما 27861035. البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شمارش در اختیار شماست. ضمن اینکه میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های هوشمندتون برنامه ما رو به طور زنده و مستقیم هم گوش کنید. همینه که ساعت 14:33 و 45 ثانیه است، زنده و مستقیم در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از طریق نصب ایران صدا البته میتونید برنامه های پیشتر ما هم گوش کنید، بعدن هم میتونید این برنامه رو از طریق همین برنامه کاربردی گوش کنید. الان که برنامه زنده است میتونید از طریق همین برنامه کاربردی به ما پیام هم بدید. همکاران ما منتظر پیام های شما هستن، هم از طریق ایران صدا و هم به سامانه پیام کوتاه 30010 35.
این که 32 روز شده، ببینید یه نکته رو توجه بکنید، ما امروز با یک مشکل جدی روبرو هستیم. این که وقتی که یه فردی بازنشست میشه تازه میره توی صندوق پول بگیره، صندوق هم الان بیشتر از 95% بودجهش دولت داره میده. توجه بکنید به آمارا، یعنی در واقع اگر یک نفر بازنشست امروز میشه باید پاداشش رو بدیم، تازه ببریم تو صندوق حقوق بش بدیم. بسیاری از افرادی هم که بازنشست میشن، به خصوص مثلا در سطح فرهنگیان، فردی که 18 سالش بوده، سربازیش رفته، اومده دانشگاهش هم رفته، 6 سالش جزء سنواتش حساب میشه. یعنی اگر 2 سال سربازی باشه، 4 سال هم دانشگاه باشه، جزء سنواتشه. 24 سال دیگه خدمت بکنه بازنشسته. این تازه اول ثمردهیشه. واقعا با مثلا با زن زیر 50 سال میگیم بازنشست شو، این اجازه رو دادیم که با توافق فرد بتونیم 2 سال به بازنشستگی اضافه بکنیم، که هم اون کسری هایی که برخی از دستگاه ها به شدت نیاز دارن که بلا فاصله که این خارج میشه میره تو صندوق ما باید جایگزین کنیم، گفتیم اجازه رو بدیم 2 سال یه تنفسی داده بشه، ما هم بتونیم یه مقداری بازیابی بکنیم منابعمون رو که بتونیم کمک بکنیم تو این زمینه به صندوق ها. این توافق شده و در بودجه هم اومده. حالا اگه بازنشست شد 32 روز بعد بگیره، 32 ماه بعد بگیره، این هزینهش به مراتب کمتر از اینه که ما این رو بازنشست بکنیم یه پاداش هم بهش بدیم بعد بره تو صندوق دوباره 90% اون رو بهش پرداخت بکنیم، از اون طرف یه نیروی 0 کیلومتر میریم که تجربه این رو نداره و بعد به اونم حقوق داده بشه. این رو توافقی شده که انشالله 2 سال ما بتونیم این رو به تأخیر بندازیم و فرجه باشه که این رو تبدیل به یه قانون درستی بکنیم، بشینیم با مجلس یه کار اساسی رو این انجام بدیم که وضعیت صندوق هم از این حالت انشالله خارج بشه، یه منابع موثقی رو داشته باشن و برنامه ورودی و خروجی دولت هم تنظیم بشه، از این آشفتگی انشالله بتونیم خارج بشیم. الان در بخش پرستاری، در بخش فرهنگیان، در بخش های دیگه الان درخواست ورود نیرو دارن، در این حالی که تعداد زیادیشون هم میخوان بازنشست بشن. این رو میتونه یک تعادل خوبی برامون به وجود بیاره و از افرادی که تجربه هم دارن بتونیم استفاده بکنیم. البته اجباری هم در کار نیست، یعنی کسی هم علاقه من باشه میتونه این رو توافق بکنیم که از سازمان خارج بشه.
خب توضیحاتی که شنیدید صحبت‌های آقای دکتر میرکاظمی بود، رئیس محترم سازمان برنامه بودجه کشور. اما مهمانان گرانقدری که اینجا کنار من در استودیو حضور دارند، آقای سید عباس عباسپور کارشناس محترم بودجه و شرکت‌های دولتی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی حضور دارند، همینطور آقای دکتر علیرضا حیدری نایب رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران. تلفنی هم در خدمت آقای دکتر علی بابایی کارنامی هستیم از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای عباسپور خدمتتون سلام میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، همچنین مهمان گرامیتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حیدری خدمت جناب عالی هم خیلی وقت دم از میکنم.
بله منم خدمت جناب عالی های راسخ و همچنین جناب عباسپور مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و روز بخیر دارم و میلاد حضرت مسیح رو هم تبریک عرض میکنم به همه مسیحیان هموطن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بابایی کارنامه سلام بر شما.
سلام علیکم. منم سلام عرض دارم به معزز جنابالی و مهمانان برنامه‌تون. ملت شریفی
زنده باشید. آقای دکتر بابایی اگر توضیحات های میرکاظمی پخش نشده بود قاعدتا شما در جریان بودید که چرا دولت 2 سال سن بازنشستگی رو به تعویق انداخته. من پیشتر هم با دوستان شما در مجلس که صحبت میکردیم موقعی که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد اشاره کردن که احتمالاً مخیرند کارمندان که بخوان مثلا این 2 سال اضافه رو باشن یا نباشن و این خیلی از چالش ها رو برطرف میکنه اینکه موضوع رو اختیاری بکنیم. اما نکته اینجاست که خب با سن بازنشستگی تو کشورمون خیلی پایینه، یعنی بعضن 45 50 سال حد اکثر تو این سن کارمندان ما بازنشست میشن، کارگران بازنشست میشن. متو چون بهره وری پایینه، تورم بالاست، 2 نگاه وجود داره. این که ما با این وضعیت بخوایم کار کنیم زندگیمون اداره نمیشه، پس زودتر بازنشستیم بریم خودمون یه کاری رو دست بگیریم بلکه بتونیم زندگیمون رو خوب اداره بکنیم. گاهی اوقات هول زدن برای بازنشستگی تو جامعه ما به خاطر اون شاخصهای کلان اقتصادی است که زندگی ها رو دچار مشکل کرده. نظر شما چیه آقای بابایی کارنامی؟ فکر میکنید این در واقع بند تو لایحه بودجه 1401 تو مجلس رأی میاره یا خیر؟
ببینید خدمت شما عرض بکنم، اولا من فرمایشات جناب میرکاظمی من گوش کردم.
بله.
و همکاران ما هم به این صراحت در حقیقت تو این بحث ورود پیدا نکردن.
صحیح.
در بودجه هم به صراحت آمده اجباریه، مقیرم نیستن.
بله.
متاسفانه در بودجه هایی که دولت ها به مجلس ارسال میکنن با مردم صادق نیستن.
بله.
ما قرار شد که قوانینی درست کنیم که مردم این مملکت دینق باشه و اگر مردم رو درگیر توسعه نکنیم کسایی که قانون نمیشه.
بله.
کارآمدی یا عدم کارآمدی قوانین مشروط به مشارکت مردم هست.
پس اجباریه؟ پس
بعد اجباریه، من برداشتم از این قانون اجباریه.
درست.
دو نکته. اصلا چرا الزام داری؟ اول این قانون بسیار دائمی حکایت از آن داره، این مغایر به قانون دائمیه. قانون دائمی وقتی ما داریم اصلا نباید قانون بودجه. قانون بودجه سالانه است. به نظر من دولت اشتباه کرده. من پیشنهاد من دولت همین دو سال هم سریع هم پس بگیره، همون در تکون تلفیق اصلاحش کنه، هم بعد اون معدل سه سال آخرش هم اصلاح کنه. همونجور حضرت آتالا رئیسی در هنگام تقدیم لایحه بودجه به صحنه مجلس داده بودن، بعد از اینکه فرمایشات کامل داشتن یه نکته بسیار کلیدی فرمودن، خب انشاءالله بودجه سالانه که تمام شد ما سه بحث اساسی با مجلس داریم. یه بحث تقریبا تنگ تکلیفه، بالاخره مردم، ارکان مردم، نظام و صندوق‌های بیمه کل کشور. این یه لایه جامع میخواد که مردم باید به صادقانه صحبت کنیم. ما فضای کسب و کار کشور مسئول به همین بند است. ما الان بین مردم هستیم چه خبره؟ ما نمیتوانیم به این در جایی که توی مملکت شما الان دارید از این برای قضیه 5,400,000 نفر کارمند توی مملکت دارید، بیت 4 میلیون کارمندتون 25 سال است، همین نیروی شرکتی به استخدامش مشخص نیست. دولت یک برنامه جامع نداده، بعد یه دست میاد یه با یه قانون یه ماده قانونی میده کشور رو دچار فشار اجتماعی و اقتصادی میکنه و نرخ مشارکت اقتصادی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. من به نظر من آقای میرکاظمی در کلیات حرفش درسته، در جزئیات فرمایش کاملا نقض اساسی قانون اساسی است، 43 قانون اساسی است، عادلانه نیست. ما امروز یک شبه بیایم در شرایطی که مردم نگرانی اجتماعی دارن در حقیقت ذهن مردم رو تشویشش کنیم، اونم کارمندان دولتی که در فاز اقتصادی خوب نیستن. شما همین در حقیقت دستمزد را در همین بودجه سالانه چقدر دارن؟ 4,500,000 تومان. من نه شما، من واقعا 4,500,000 تومان تو کشور میتونی زندگی کنی؟ که بعد من ذهنشو درگیر کنم که بگن سوی مدیریت اقتصادی بسیار از کارگزاران همین مملکت، ما مجلسی ها و دولتی ها در حقیقت کوله بار و تنش رو بر مردم مملکت درست کردیم. سوی مدیریت 30 ساله این مسئولین رو جورش و مردم در یه برنامه یک ساله بکشن شدنیه؟ اصلا شدنی نیست.
پس معتقدید رأی نمیاره آقای؟
اصلا مجلس 100% مخالفت میکنه، اگر نکنه خود کار مجلس عاقلانه نیست به نظر من. مجلس نباید هرچی دولت بگه، دولت ها همسو هستیم ما. ما دولت بحث کارشناسی دولت رو قبول داریم، باید در سر جایش. از همین جا دولت عزیز میخواهیم، آقای میرکاظمی که دوست خوب ماست، میخواهیم یه لایه جامع صندوق‌های بیمه ای را بعد از لایه بودجه انشاءالله در احکام برنامه هفتم بیارن به نام پایدارسازی درآمدهای سازمان‌های تامین سازمان‌های بیمه کرد در کل کشور. سوی مدیران و سوی مدیرتها را بیارن. به عنوان مثال یه عدد ساده به شما بدن، ما بیش از 4,000,000,000 تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، درسته؟ خب چرا دولت امسال قرار بشه از اتاق دستور دادن که آقای مجلس چون همه بودجه ها را زیر تیغ نظارت مجلس قرار بدید، چرا نیومد؟ ما اصلا حاضر هستیم بودجه سالانه ما تصویب نکنیم، بودجه شرکت های دولتی رو ما تصویب کنیم.
دادن که 15 آبان دادن مجلس دیگه بودجه
شرکت دولتی. نه ندادن بودجه شرکت های دولتی رو ندادن.
آقای دکتر ما یکی از دوستان شما تو مجلس بودجه شرکت های دولتیه سال 1401 رو علی که دوستان شما تو مجلس گرفتن گفتن نیمه آبان تقدیم مجلس شد.
من تمام بنده و تفسیرهای قانونی بله ببین در ادیه پیوست جدول فرستادن. ببین ما قانون میخوایم، قانون اصلا ببین
در قانون لایحه نیومده. بله
بله قانون لایحه نیومده، از اتاق دستور دادن اصلاح ساختار بودجه.
بله
ما 4,000,000,000 میلیارد تومان در یک مجمع کنج مملکت سوء استفاده، فساد، سوء تدبیرها، صندوق‌های بیمه کشور رو نابود کردن، نمیدونم جی دی پی کشور رو تحت تاثیر قرار دادن، رشد اقتصادی رو نابود کردن، همه در همونجا گنجانده شده، اونو نمیاریم زیر تیغ نظارت مجلس.
بله.
از میان یه بودجه عمومی که آقا مزد به کارکنان میخوام بدیم، ما الان کل مثلا مجلس به این عظمت شده مصوب کنیم مزد چقدر بگیری چقدر نگیری، ما فقط شدیم هزینه جاری مملکت داریم تصدیق میکنیم. بابا جان هزینه جاری مجلس به نظر من نیاز بودجه دور مجلس هم نداره. بله. دولت خودش مدیریت کنه، چرا تو میدید زمین مجلس؟ بسیار.
ممنونم آقای دکتر پاوی کارنامه.
در صورت من به صراحت به عنوان رئیس فدراسیون کارگری به عنوان کسی که کنوابریز کمیسیون اجتماعی هستم نظر اعضا عزیزانم در کمیسیون اجتماعی میدونم اصلا با این بحث مخالفیم و دولت محترم بهتره که خودش این دو تا بند را برداره و در طول جامعه انشاءالله مطرح کنه.
یعنی اگر آقای دکتر پاوی کارنامه احتمالاً تو کمیسیون تلفیق اگر رأی بیاره حتما فکر می‌کنم تو سند دچار مشکل میشه نه؟
من به پیشبینی من اینجوریه.
بسیار خوب.
البته خب به رأی نمایندگان خیلی نمیشه به صراحت گفت، مجلس دیگه مجلس محل تظاهرات به آراست به احتمال داره در اون جلسه دیگه، ولی من تجربه ای که صحنه مجلس دارم با این ذهنیت به وارد مجلس میشه که این مخالفت میکنه.
بسیار خوب. همراه من باشید آقای دکتر بابای کارنامی. آقای
عباس من مرخص بشم، من چون خودم دو دقیقه باشم.
بسیار خوب بسیار خوب.
بعد سلام فرصت دیگه خدمت شما.
ممنونم از شما، خداحافظ.
از مهمانان هم مخلصید.
خواهش می‌کنم، خداحافظ. خب آقای دکتر به رسم پیشکسوتی از شما شروع کنیم. من چون احتمال می‌دیدم آقای عباس پور نقلی بر صحبت‌های آقای بابایی داشته باشن گفتم که ایشون صحبت کنه که متأسفانه آقای بابایی نمیتونن رو خط ارتباطی ما بمونن. صحبت جنابعالی بشنویم آقای حیدری. من فقط توضیحات آقای بابایی رو کامل شنیدید دیگه.
بله.
بابایی خب یه روحیه‌ای دارن که همیشه همجور صراحت لهجه‌ام دارن. من از ابتدای همین مجلس که دور اولی هم از که ایشون مجلس میان تشمیل بودن، نسبت به خیلی از موارد همین صراحت لهجه رو دارن. یعنی هر موضوعی که میپرسی انگار مهمترین کار دنیاست دارن اون. این با همین اهمیت داره صحبت میکنن. البته موضوع تامین اجتماعی، موضوع کارگران واقعا موضوع مهمی است. شاید بگیم موضوع درجه یک کشوره. و به حال صندوق‌های بازنشستگی هم یکی از پاشنه آشیل‌های کشور هست. نمیشه باید خیلی شوخی کرد. نظر شما در باره لایحه بودجه 1401 و افزایش 2 سال سن بازنشستگی چیه؟ آقای بابایی گفتن که نه اجباری است، در حالی که در صحبت آقای میرکاظمی بود که مخیر کنیم کارمندان رو که یا کارگران رو که 2 سال اضافه بمونن یا نمونن. بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. مجدد عرض سلام دارم خدمت شما. عرضم به حضور شما که ببینید تامین اجتماعی، کلا نظام تامین اجتماعی به شکل عام هم هدف توسعه و ابزار توسعه است. یعنی شما واقعا وقتی میخواید با حوزه تامین اجتماعی وارد گفتگو بشید، باید با حساسیت‌های زیاد وارد گفتگو بشید، با ذینفعان باید مرتبا در ارتباط باشید و هر گونه تغییر در متغیرهای این حوزه میخواید رعایت بکنید و اعمال بکنید، باید توجه بکنید که یک بخش قابل توجه از جامعه ما تحت تاثیر این قرار خواهند گرفت و واکنش‌های متناسب با هر گونه تغییر رو بلافاصله قبل از که تغییر اتفاق بیفته واکنش‌هاش رو شما خواهید دید.
درست.
توی بودجه کاملا ردپای این تغییرات مشخصه. از جایی که از اونجا شروع میکنم که شما ببینید که در حوزه تامین اجتماعی حداقل در تبصره ها که هیچی وجود نداره، در ردیف ها هم به اون تعهدات دولت نسبت به سال 1400 50% کاهش پیدا کرده. معنیش چیه؟ معنیش اینه که در واقع دولت تصمیمش این هست بر اساس اون محدودیت های بودجه‌ای که برش حاکم هست و شرطی که امروز در اقتصاد ما باش مواجه هستیم و کسری فزاینده‌ای که بودجه داره، سعی داره میکنه که تو بودجه 1401 تا اونجا که میتونه مصارف خودش رو کاهش بده. کاهش مصارف، خب تصورش اینه که مثلا یکی از حوزه‌های پرهزینه‌اش میتونه تامین اجتماعی باشه. سال گذشته حدود 30 میلیارد تو بودجه 99 بند وافت تبصر 2 اختصاص داد، سال 1400 89 میلیارد، و این قرار بود که این روند به شکل منطقی ادامه پیدا بکنه و دولت تعهدات خودش رو به شکل جاری و به شکل پرداخت تعهدات موقعش رو بخواد انجام بده، احتمالاً سال 1401 باید مواجه میشد با پرداخت بیش از 100 میلیارد تا بتونه پایداری ایجاد بکنه برای سازمان تامین اجتماعی، که تامین اجتماعی بتونه تعهدات خودش رو انجام بده.
پایداری این که دیده بود تو برنامه ششم دیده شده بود.
بله بله. برنامه‌ای اجرا نشد دیگه.
چیزی میخوام بگم. میگم این تو برنامه درست دیده نشده بود. چون برنامه که می‌نویسیم 5 ساله است. بعد وقتی ما اجرا میکنیم تو لوایح بودجه برش یک ساله است.
درست میفرمایید. درست
میگم تو برنامه درست دیده نشده بود عدد 10%.
برنامه رو ببینید بر اساس پیش بینی ها مینویسن، چون لایحه‌اش خود دولت میاره.
یعنی در واقع 35 ماده نوشته شد.
بله.
اما وقتی رفت مجلس، مجلس کرد 142 147 ماده بیشتر شد.
درست.
شاید به خاطر این بود که دولت نتونست اجرا بکنه.
ببینید برنامه ششم بود، برنامه پنجم بود، جو تکالیف دولت هست. درسته. که اساساً این تعهدات رو به صفر برسونه. دو تا برنامه این تکلیف دولت بوده و عرضم به حضور شما و تکلیف دولت تو برنامه‌شون بوده هر سال 10% از مانده بدهی خودش رو علاوه بر تعهدات جاری خودش عمل میکنه. دولت تعهدات جاری خودش رو هم در بودجه سنواتی عملا اجرا نکرد.
بدهی ماهانه دولت چقدره؟
عرضم به حضور شما عددی که تو 1400 برای دولت گذاشتن فکر میکنم این حدود نزدیک 4 تا 4500 میلیارد ماهانه است. خب. که باید در واقع کش پرداخت بکنه، نقدی پرداخت بکنه.
بدهی به صندوق‌های دولت خیلی زیاده.
ولی مستنست. آره، بزرگترین طلبکارش صندوق تامین اجتماعیه. فراموش نکنیم که الان اون چیزی که گفته میشه که اینه که برآوردهای اولیه میگه که تا پایان سال 1400 شاید این عدد از 400 هزار میلیارد هم میکسد. فراتر بره.
داشت.
بنابراین این یک خطر برای تامین اجتماعی است و یک تعهد بزرگ برای دولت. حالا اینکه از کردم خدمتتون چرا رد پاش تو بودجه است، برای اینکه دولت در واقع منابع مصارف سازمان تامین اجتماعی رو با این پیش فرض که من پرداختی در سال 1401 ندارم که به شما بدم، سعی میکنم به یه شکل متغیرهای تعیین در واقع هزینه ساز و درآمد سازش رو تحت تاثیر قرار بدم. متغیر هزینه سازش کجاست؟ یکیش ورودی به صندوقه. خب اومده گفته که آقا دو سال شما تعقیب، بنابراین عملا شما ورودی ظرف دو سال آینده به سازمان تامین اجتماعی نخواهید داشت، به خاطر اینکه افراد به مرز 30 سال که میرسن و شرایط ماده 76 تامین اجتماعی رو که پیدا میکنن درخواست بازنشستگی میدن. دومیش متوسط 3 سال آخر، میانگین 3 سال آخر برای برقراری مستمری، خود این یه درصدی از مستمری رو در برقراری کاهش خواهد داد، بنابراین از بعد هزینه‌ای اینجا در واقع اومده و با این تغییر در متغیرهای هزینه ساز اومده در واقع به شکلی جای منابع خودش رو تو تامین اجتماعی باز بکنه. از طرف دیگه از اون طرف اومده یه سری تعهدات دولتی رو نسبت به اقشار کاهش داده، یه بند اونجا هم داریم خوب. که در واقع بعضی ها رو به شکل پلکانی، بعضی ها هم به اشکال مختلف تعهداتش رو کاهش داده و عملا گفته که باید خود اقشار و اشخاص حق بیمه خودشون رو ارزم بزرگ شما پرداخت بکنه و با این پیش‌فرض در واقع سهم خودش رو تو پرداخت 1401 به صفر رسونده، در حالی که حتی اگر این اقدامات هم انجام بشه از این سازمان تامین اجتماعی کمتر از سال 1400 در بودجه سنواتی سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. بله. و من فکر میکنم که این تبعات اجتماعی داره بازخورش میتونه در واقع معنیدار باشه، مضاف برای این که جامعه در واقع این رو نمیپذیره که در واقع به شکل تهاجمی، اگه خاطرتون باشه ماده 24 قانون برنامه ششم توسعه که کلش هست شد، در اونجا صحبت از این بود که سالی 6 ماه طی برنامه با یک روند در واقع کنترل شده و مدیریت شده پلکانی شما افزایش رو در واقع افزایش سن و سابقه رو ملاک قرار بدی، ولی اینجا دفعتا و ناگهانی در یک قانون یک ساله که منابع مصارف بودجه عمومی کشور درش لازم میشه، اصلا جنس این نوع قوانین در واقع بودجه قوانین بودجه سالیانه مرسوم نبوده و مرسوم هم نیست، به خاطر اینکه شما اگر فرض کنید که امسال این قانون رو فرض محال که محال نیست، اگه تونستیم این قانون رو تبدیل به یه برنامه عملیاتی بکنیم، اگه سال بعد تو قانون بودجه سال بعد نیامد، تکلیف این در واقع مخاطبین این بعد در واقع قانون یک ساله چه خواهد شد؟ بنابراین من فکر میکنم که حرفای بابایی کاملا درست است و اگه قرار هست که ما دست به اقدامات اصلاحات پارامتریک بزنیم، باید به شکل جامع همه جانبه ببینیم. بله. و فقط این نباشه که در واقع زینفان و گروه مخاطب رو که برای خودش برنامه ریزی کرده که مثلا با 30 سال سابقه یا 35 سال سابقه، چون فرمودن که شما میخواید تا 32 بری، الان قانون تامین اجتماعی اجازه میده تا 35 سال هم شما بری، یعنی سن زیر 50 رو عرضم به حضورش به شرط 30 سال قبول میکنه و اگه قرار باشه کمتر از اون باشه، حتما باید در واقع تا 35 سال هم ادامه پیدا بکنه.
بله، ممنونم آقای هیدری. این اگر کسی به بالای 50 سال شده و بگه که من میخوام تا 35 سال ادامه بدم میتونه،
هیچ مشکلی، همین الانش هم مشکلی نیست. درسته. الان اختیار دارن که تا 35 سال سابقه ایجاد بکنن و پرداخت تعقیبی بکنن، به نسبت 35 هم بله تامین اجتماعی این امکان براش وجود داره.
خدمات درمانی شتو؟
خدمات درمانی که بخش درمانی سازمان صندوق بازنشستگی کشوری اونجا بله. که در حقیقت این کار میکنه، اونها هم همین الان در واقع فکر میکنم کارشناسی به بالا این امکان براشون وجود داره که تو همین الان تا 35 سال هم بمونن و بتونن از مزایای بازنشستگی حتی استفاده بکنن. همین الان هم محدودیتی وجود نداره، ولی اینکه میایم در واقع یه خط‌کشی میکنیم، یه مرزبندی میکنیم و جامعه رو ملتهب میکنیم، من نمیدونم در واقع به چه دلیل این اتفاق.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای حیدری. آقای عباسپور عزیز، ببینید ما تو کشور توسعه یافته سن بازنشستگی بالاست. من یادم بحران مالی که اتفاق افتاد، منظورم 2007 نیست، 2007-2008 2011 وزیر کار فرانسه اومد سن بازنشستگی رو 2 سال افزایش داد، خیلی شلوغ شد، مردم اومدن گفتن آی چرا و فلان و بهمان و خلاصه، خیلی اصرار کرد که نه، به رئیس جمهور گفت آقا یا باید این اتفاق بیفته یا کشور سقوط میکنه، تعارف نداریم. رفت تلویزیون یه برنامه 2 ساعته مفصل وزیر کار فرانسه صحبت کرد برای مردم، عدد رقم حساب کتاب، گویا یا باید 2 سال بالا بره مثلا به 67 سال برسه، 65 سال بود، یا اگر اینطور نشه اقتصاد فرانسه سقوط خواهد کرد، یا بعد مالیات ها رو مضاعف بکنیم. بعد شروع کرد اینا رو توضیح دادن، یه برنامه خیلی کامل و مفصل مردم رو متقاعد کرد به اینکه باید این اتفاق بیفته. الان تو کشور آلمان که صنعتی ترین کشور دنیاست، سن بازنشستگی 71 ساله. هستن کسایی که الان اونجا زندگی میکنن، مهاجرن، میگن ما البته رفاه دارن، یعنی کار میکنی، ساعتهای در روز کار میکنی، شغل دوم نداری، چون به حال مالیات بر مجموعه درآمد روی همچین کشورهایی هست دیگه، تو اگه بری شغل دومی هم انتخاب بکنی اینقدر مالیات سنگین ازت میگیرن که اینقدر کار نکنی، یه شغل داشته باشی، درآمد مکفی، زندگی با رفاه نسبی، خب مالیاتشون هم میگیرن. اما سن بازنشستگیشون 71 ساله. میدونم خیلی آیتم های دیگه کنار این سن بالا هست که کمک میکنه به یه شهروند که در رفاه نسبی زندگی بکنه. خب این اتفاق که دو جامعه ما داره میفته، نه پیشاگهی داریم میدیم نه اطلاع رسانی میکنیم. فقط فکر میکنم بعضی از شبکه های رادیویی از جمله گفتگو یک دو بار به این موضوع پرداختیم، حالا اینجا فکر کنم اولین بار باشه که در قالب بودجه داریم بهش میپردازیم. به نظر شما این جور نگاه کردن تو بودجه نگاه درستی است با توضیحاتی که آقای حیدری دادن، با موشکافی که ایشون کردن؟ قبل از اینکه فقط توضیح بدید آقای عباس‌پور، من با آقای بیات، آقای فتح‌الله بیات یه سلام علیکی بکنم که رو خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور هستن. آقای بیات خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای رستم و همه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. خدمتتون هستیم آقای عباس‌پور، توضیحاتتون رو بشنویم به جناب علی برمیگردیم. بفرمایید آقای عباس‌پور.
ببینید در خصوص سن بازنشستگی به نظرم یکم باید بیایم پیشینه این زمینه رو توی ایران در نظر بگیریم. ما از طبق داده‌های اقتصاد ایران از سال 1950 یعنی تقریبا 70 سال پیش امید به زندگی در کشور ما حدوداً 65 تا 69 سال بوده. الان امید به زندگی به 79 تا 80 سال رسیده. اما سن بازنشستگی از حدود 56 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده. یعنی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور به تبع اون قرار بود که یعنی باید سن بازنشستگی افزایش پیدا کنه، یعنی مثلا ما 56 سال به 60 مثلا 65 سال برسیم. اما این روند معکوسی بوده و خب سازوکارهایی تو این زمینه،
یعنی امید زندگی بالا رفته اما سن بازنشستگی افزایش پیدا نکرده.
دقیقاً، یعنی برعکس این رابطه بوده و خب این مطمئناً تو این 30-40 سال اخیر مخصوصاً از سال 80 به بعد باز شده که یک بحرانهایی تو زمینه تامین اجتماعی چه برای صندوق‌ها چه برای دولت خب به وجود بیاد. از جمله این بحران ها که حالا میخوام ریشه ای تبش بپردازیم، بحث نسبت پشتیبانی و ذریب پشتیبانی توی بیمه هاست. الان وضعیت جریان ورودی به خروجی صندوق ها اصلا وضعیت خوبی نیست. الان ما توی صندوق تامین اجتماعی که یکی از صندوق خوب از این زمین توی این زمینه، ما نسبت 4-6 که حداقل نسبتی که کارشناسان دارن میگن باید نسبت 5 باشه. تو حوزه صندوق های بازنشستگی
4-6 یعنی چی؟
یعنی به ازای هر 4 نفر حقوق بگیر 1 نفر باید مستمری بگیر باشه. یعنی یا هر 5 نفر باید 1 نفر مستمری بگیر باشه که جریان ورودی شما به صندوق که از طریق دریافتی از حقوق بگیره با جریانی پرداختی شما به مستمری بگیر با هم دیگه در تعادل باشه.
سازمان هایی که سنشون بالا میره معمولا یه همچین مشکل توش به وجود میاد. خیلی از کشورهای دنیا هم جوری هست. صندوقاشون دچار همچین مشکلی میشه. بخاطر تامین اجتماعی ما سن بسیار زیادی داره، کم سن سال نیست. توی همچین شرایطی باید چیکار کنن این نسبت متعادل بشه؟ یعنی میخوام بگم همش به خاطر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیست که همچین اتفاقی افتاده. کهنسال شدن همچین سازمانی، این همچین صندوقی، یکی از معضلاتش هست. بله، در کنار این بدهی دولت هم بهش هست.
بله، بعد به غیر از این عوامل ما یه پیک جمعیتی توی دهه 60 داشتیم که اونم اومد و این نسبت رو تشدید کرد و دامن زد به این شرایط. اگر بخوایم در نظر بگیریم که چرا این نسبت کاهش پیدا کرده تو سالن اخیر، حالا من ادامه آمارم خدمتون عرض بکنم. تامین اجتماعی 4.6، صندوق بازنشستگی کشوری 9، نیروی مسلح 85، یعنی یک وضعیتی نزدیک به فاجعه هست. و خب اگه بخوایم بررسی کنیم ریشه های این قضیه رو، چند تا عامل اصلی میتونیم در نظر بگیریم. خب عامل اول بحث ناپایداری و وضعیت تو اقتصاد کلان ماست دیگه. بحث تورم هست، بحث تحریم ها و موارد شبیه به این. مورد دومی که معمولا خیلی بهش اشاره نمیشه بحث عدم پرداخت بدهی‌های قانونی دولت هست که اون 3% حقی که دولت باید به صندوق‌ها واگذار کنه خب معمولا به صورت نقد که واگذار نمیشه، میره در قالب تعهد، تعهدات هم واگذار نمیشه، انباش میشه. آقای حیدری فرمودن تقریبا 400,000 میلیارد تومان، حالا عددی که من توی ذهنمه 300 تا 350 هزار میلیارد تومان انباشت بدهی دولت به تامین اجتماعی که حالا قرار این انباش رو هم از طریق رفع دیون پرداخت کنن که خب رفع دیون هم از طریق شرکت‌های دولتی زیانده که باز خودش این باعث میشه که بازدهی صندوق‌ها کاهش پیدا کنه توی این زمینه. و عرضم به خدمتتون که موارد دیگه هم داخل صندوق‌ها هست که به این قضیه دامن می‌زنه، ولی نسبت به این پارامتر متغیری که خدمتتون عرض کردم